بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی با اعضای گروه حماس نخواهد داشت. آقای عباس با تروریست خواندن حماس این گروه را متهم کرد که قصد ترور او را داشتند. محمود عباس در سخنرانی روز چهارشنبه خود برای مردم فلسطینی درگیری‌های هفته گذشته نیروهای حماس با گروه رقیب فتح را یک کودتا خواند. نیروهای حماس هفته گذشته موفق شدند نوار غزه را در کنترل خود درآورند. مقام های اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کردند اهود باراک وزیر دفاع کشور به ارتش دستور داده است اجازه دهند برخی از فلسطینیان وارد غزه شوند، وارد اسرائیل شوند. به گفته مقام های اسرائیلی، فلسطینیانی که نیاز به کمک های پزشکی فوری دارند اجازه ورود به اسرائیل دارند. آقای ببخشید، صبح روز چهارشنبه در درگیری نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان 4 فلسطینی کشته و 1 سرباز اسرائیلی به شدت زخمی شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در واکنش به پرتاب 2 موشک به داخل اسرائیل حمله های هوایی در غزه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، این کشور اعتراض شدید خود را به ضرب و شتم یکی از دیپلمات‌هایش در تهران ابراز داشته و خواستار پوزش رسمی جمهوری اسلامی ایران از آن امیرنشین شده است. خالد جارالله معاون وزارت خارجه کویت روز گذشته با احضار علی جنتی سفیر جمهوری اسلامی در آن کشور خواهان تحقیقات رسمی درباره این حادثه شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که 2 خودرو در برابر سفارتخانه کویت در تهران راه را بر محمد الزعبی دبیر سوم آن سفارت می‌بندند، سپس چند مرد او را به باد کتک می‌گیرند، در حالی که نگهبانان ایرانی سفارت کویت بدون هیچ مداخله ناظر این حادثه بودند.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اکنون اشاره ای کوتاه به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نامه احمد توکلی به محمود احمدی نژاد درباره طرح سهمیه بندی بنزین. شدتگیری برخوردها با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران. گزارش علی جوانمردی از آنکارا درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه و گزارش‌های دیگر. خبرگزاری رسمی کانادا از درخواست کمک مهرنوش سلوکی، دانشجوی دکترای دانشگاه کبک و فیلمساز ایرانی مقیم مونترال از سفارت فرانسه در تهران خبر می‌دهد. این فیلمساز ایرانی فرانسوی که از سال 2004 در کانادا اقامت داشته، به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و تهدید امنیت ملی ایران متهم شده و در ایران ممنوع الخروج شده است. اوتاوا از کمک به این دانشجوی ایرانی تبار مقیم کانادا ابراز ناتوانی کرده، اما وزارت امور خارجه دولت فدرال ادعا کرده این پرونده را از نزدیک دنبال می کند. جزئیات بیشتر را از مریم اقوامی از تورنتو می شنوید.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می دهد مهنوش سلوکی، فیلمساز ایرانی فرانسوی مقیم مونتریال که به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران ممنوع الخروج شده، از سفارت فرانسه در تهران درخواست کمک کرده است. مهنوش سلوکی دانشجوی دکترای جامعه شناسی و هنر در دانشگاه کبک، از سال 2004 میلادی در کانادا اقامت داشته و در حالی که برای ساخت فیلمی در مورد آتش بس جنگ ایران و عراق به تهران سفر کرده بود، به دلیل تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از خروج از ایران منع شده است. خانم سلوکی 38 ساله که برای ساخت فیلم خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دریافت کرده بود، متهم به همکاری با مقامات دولت کانادا شده و به مدت 1 ماه در زندان انفرادی بازداشت شده بود. این فیلمساز ایرانی مقیم مونتریال که تابعیت فرانسه را نیز داراست، روز سه‌شنبه در نامه الکترونیکی خود به نشریه مونتریال گزت از درخواست کمک از سفارت فرانسه در تهران خبر داده است. وی در یادداشت خود متذکر شده سفارت فرانسه در تهران برای کمک به پایان بحران ممنوع خروجی وی ابراز آمادگی کرده و او میتواند با استفاده از تلفن و رایانه در این سفارت به دور از کنترل تماس‌های تلفنی و مراقبت‌های پنهان نیروهای امنیتی در تهران روند پرونده خود را از نزدیک دنبال نماید. خانم سلوکی به مونتریال گزت نوشته است 8 هفته از پایان تحقیقات پیرامون پرونده وی که به تبلیغ علیه نظام و تهدید برای امنیت ملی متهم شده است گذشته و دادگاه برای اعلام حکم خود در انتظار تایید نهایی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. بهنوش سلوکی در نامه الکترونیکی روز سه‌شنبه خود به نشریه کانادایی مونتریال گزت خاطر نشان کرده، در حالی که هیچ تغییری در وضعیت پرونده وی پدید نیامده و وی در وضعیت بلا تکلیف و نگران کننده قرار گرفته، امیدوار است مقامات سفارت فرانسه در تهران بتوانند در مذاکره با مقامات مسئول مقدمات خروج از ایران و سفر او به فرانسه را فراهم نمایند. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد مهنوش سلوکی با ارائه فهرستی از پرسش‌های خود مبنی بر علت دستگیری 1 ماهه و بازداشت در زندان انفرادی در اوین از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواست است تا دلیل اتهامات سنگینی را که به وی وارد کردند روشن نمایند. این فیلمساز ایرانی مقیم کانادا و تبعه فرانسه در یادداشت خود می نویسد آیا من قربانی جنگ قدرت‌های جهانی هستم که به دلیل تابعیت فرانسوی و اقامت دائم کانادا به گروگان گرفته شدم؟ وی تأکید کرده هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی را نقض نکرده و با مجوز رسمی وزارت ارشاد در حال ساخت فیلم خود بوده است. خبرگزاری کانادا می نویسد دوستان و همکاران مهنوش سلوکی با تهیه یک دادخواست اینترنتی امیدوارند تا با جمع‌آوری امضا مقدمات خروج وی از ایران را فراهم آورند. مهنوش سلوکی در نامه الکترونیکی خود به دنیس مک‌کریدی همکار و فیلمساز مقیم مونتریال که دادخواست اینترنتی را در حمایت از وی آغاز کرده نوشته است در بازجویی‌های طولانی در زندان اوین وادار شده به آنچه که مقامات از او خواستند اعتراف نماید. آقای مک‌کریدی به مونتریال گزت گفته است مهنوش سلوکی که پیش از این نیز در سالهای 2005 و 2006 میلادی به ایران سفر کرده بود امروز قربانی جدالهای سیاسی بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی شده است. سخنگوی سفارت فرانسه در اتاوا خبر ابراز آمادگی دیپلمات‌های این کشور در تهران برای کمک به رفع ممنوع خروجی شهروند ایرانی تبار خود را تایید نکرده است. مقامات وزارت امور خارجه کانادا به خبرگزاری کشور گفتند به این دلیل که مهنوش سلوکی تنها اقامت دائم کانادا را داراست و شهروند رسمی این کشور محسوب نمی شود از کمک به این فیلمساز ایرانی تبار مقیم مونتریال ناتوانند. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا ادعا کرده است مقامات اتاوا با خانم سلوکی در تماس بودند و پرونده وی را از نزدیک دنبال می کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
در حالی که دولت در مورد سهمیه بندی سوخت دچار سردرگمی است، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته و از او خواسته تسلیم جنگ روانی مخالفان نشود. حسام مهدوی و گزارشی در این مورد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نسبت به ایجاد جنگ روانی علیه دولت در اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت با کارت هوشمند ابراز نگرانی کرده است. آقای توکلی خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته است برخی مخالفان دولت با ایجاد جنگ روانی سعی می‌کنند طرح سهمیه‌بندی سوخت را غیر علمی، غیر عملی، مخدوش و بلا تکلیف نشان دهند. در حالی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از نامه خود طرح سهمیه‌بندی بنزین را یک طرح عظیم ملی دانسته و مخالفت با اجرای آن را به کسانی نسبت داده که منافع کلانی در قاچاق و واردات بنزین دارند، منتقدان در ماه‌های اخیر فهرستی از ایراداتی که به اجرای چنین طرحی وارد است ارائه و تأکید کردند چنین طرحی علاوه بر عواقب وخیم اجتماعی و روانی در مرحله اجرا نیز فاقد کارایی است. از جمله مواردی که به آن اشاره می‌شود توزیع نامناسب کارت هوشمند سوخت و خرابی سیستم کارتخانه پمپ هاست که راه را بر تقلب سودجویان باز می کند. استفاده از کارت های موجود نیز به گفته رئیس سندیکای جایگاهداران کشور نتوانسته است به کاهش مصرف بنزین بیانجامد، حالان که دولت ادعایی بر خلاف این واقعیت دارد. علاوه بر همه اینها به نظر می رسد دولت و مجلس هنوز به یک تصمیم قطعی در خصوص اجرای قطعی سهمی بندی شدن سوخت دست نیافتند و وزارت کشور، وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس اختلاف نظرها و نگرانی های عمیقی پیرامون پذیرفتن مسئولیت های عواقب اجرای این طرح دارند. وضعیتی که در واقع به بلا تکلیفی و اضطراب عمومی در سطح کشور دامن زده است که نمونه آن صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها به ویژه در شهر تهران است. با این همه نامه آقای توکلی و مطالبی که طرفداران دولت پیرامون طرح سهمیه بندی سوخت منتشر می‌کنند، حاکی از مرتبط کردن مشکلات اجرایی چنین طرح‌هایی با مسائل سیاسی و امنیتی است. این گرایش از آن رو قوت یافته است که با نزدیک شدن به فصل انتخابات ممکن است انتقاد سخت مخالفان موقعیت را برای طرفداران دولت در مجلس دشوار کند.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید از نامی احمد توکلی به محمود احمد نژاد در رابطه با طرح سهمیه بندی بنزین. در حالی که حدود یک ماه از بازداشت 8 تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، برخوردها با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف شدت گرفته و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز به کمیته‌های انضباطی احضار شده و با احکام سنگین ممنوعیت از تحصیل روبرو شدند. این در حالی است که در ادامه طرح اجباری شدن بازنشستگی برخی از اساتید دگراندیش، دو تن از اساتید مستقل نیز اخیراً از تدریس محروم شدند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
دکتر محسن کدیور و جواد کاووسیان دو تن از استادانی هستند که از ادامه تدریس منع شدند. جواد کاووسیان استاد دانشگاه تربیت معلم و دانشجوی دوره دکترای این دانشگاه از ادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه منع شده است. وی در گفتگو با سایت ادوار نیوز گفت وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده که ادامه تدریس و تحصیل وی در دانشگاه تربیت مدرس منتفی است. در همین حال محسن کدیور استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز کرسی تدریس خود در این دانشگاه از دست داده و همزمان تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی و دانشجویان به حذف وی از دانشگاه تربیت مدرس اعتراض کردند. این برخوردها با اساتید دگراندیش در حالی صورت می‌گیرد که نزدیک به یک ماه است 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در زندان به سر می‌برند و خانواده‌ها و دوستان این دانشجویان از وضعیت آنها خبری ندارند. در همین حال بسیاری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران از دانشجویان در بند امیرکبیر حمایت کردند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری تحصن حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در زندان هستند اعلام کرده و با آنها ابراز همدردی کردند. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره حمایت دانشجویان علامه از 8 دانشجوی امیرکبیر میگوید:
پروژه‌هایی که برای دانشگاه‌های علامه طباطبایی و پلی تکنیک تهران تعریف شده بود، پروژه‌های کاملا یکسان و مشابهی بود و اون هم به این دلیل هستش که فعالیت‌های سیاسی این دو دانشگاه بسیار قرابت و نزدیکی زیادی به هم داشت و این دو دانشگاه در اکثر مواقع به صورت هماهنگ و با همکاری همدیگه فعالیت می‌کردن. به همین دلیل هم بود که نوع برخوردی که با این دو دانشگاه انجام شد متفاوت با دانشگاه‌های دیگه و بی‌سابقه بود. به همین دلیل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اونجایی که سرنوشت مشترک و یکسانی با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک داشتن، وظیفه خودشون می‌دونستن و همواره می‌دونن که تا جایی که توان دارن از دانشجویان پلی تکنیکی دفاع بکنن. به همین دلیل ما از هر وسیله و ابزاری که در اختیار داشته باشیم و تا جایی که توان داشته باشیم سعی میکنیم که حمایت بکنیم از دوستان پلی تکنیکی خودمون و به خصوص از دوستانی که در حال حاضر در زندان هستن.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز اخیراً با احکام سنگینی مواجه شدند و تعداد دیگری از احکام سنگین کمیته‌های انضباطی علیه فعالان دانشجوی این دانشگاه صادر شده است. مرتضی اصلاحچی درباره احکام جدید کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه میگوید:
در این سری احکام جدید، آقای علیرضا موسوی به دو ترم تعلیق با احتساب سرنوشت، خانم مانگان چرچی دو ترم تعلیق با احتساب سرنوشت، خانم حسین ایرجی یک ترم تعلیق با احتساب سنوات و خانم فهیمه شجاع هم به یک ترم تعلیق با احتساب سنوات محکوم شدند. به همچنین آقای سعید و سعید الله زاده که در سری اول احضار به کمیته انضباطی حکم دو ترم تعلیق با احتساب سنوات برایشون صادر شده بود، مجدداً به کمیته انضباطی برای یک پرونده جدید احضار شدم. همچنین از دانشکده اقتصاد هم آقای مازیار سمیلی حکم یک محرومیت از تحصیل به صورت تعلیقی براشون صادر شد و از دانشکده علوم ارتباطات هم مجدداً تعدادی از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدن که در هفته بعد باید به کمیته انضباطی مراجعه کنند.
مرتضی اصلاحچی درباره وضعیت پرونده خود به رادیو فردا میگوید:
خود من هم که تقریبا 2 ماه پیش یک پرونده برام تشکیل شده بود در کمیته انضباطی و مراجعه کردم به کمیته، قبل از اون که تکلیف اون پرونده مشخص بشه و حکم اون پرونده صادر بشه، مجددا یک پرونده جدید برام باز شد که باید روز شنبه به کمیته انضباطی مراجعه بکنم.
در همین حال کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای موج سرکوب دانشجویان را محکوم کرده است.
گزارش فرین آسمی رو میشنید از گسترش سرکوب های دانشجویی در ایران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در چند روز گذشته درگیری های شورشیان طالبان با نیروهای ائتلاف متشکل از نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی به نفع چشمگیری شدت یافته است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در افغانستان.
در پی یک سلسله حملات و بمب‌گذاری‌ها امروز چهارشنبه در افغانستان 8 نفر از جمله 3 سرباز کانادایی کشته شدند. این سربازان که جزو نیروهای ناتو در افغانستان با طالبان می‌جنگند، در پی انفجار یک بمب کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شدند. شورشیان طالبان بلافاصله مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. طالبان همچنین مسئولیت حملاتی که در استان هلمند به نیروهای ائتلاف شد و در جریان آن چند سرباز غیر افغان کشته شدند را به عهده گرفته است. در استان خست نیز یک افسر بلندپایه پلیس افغانستان و یک پلیس در پی حمله شورشیان کشته شدند. در یک مسجد در نزدیکی شهر خست 3 نفر به دست پلیس کشته شدند که گفته می‌شود ارتباطی با شورشیان طالبان نداشتند. در استان زابل در پی انفجار بمب 2 کارمند یک شرکت خصوصی امنیتی آمریکایی کشته شدند. در این میان اعلام شد که ارتش افغانستان همراه نیروهای ائتلاف در این کشور در تدارک یک حمله همه جانبه به طالبان در استان قندهار است تا مناطق تسخیر شده از سوی طالبان را پس بگیرد. از سوی دیگر و به گفته ژنرال عبدالخالق از فرماندهان افغان، نزدیک به 3 هفته است که حدود 1400 سرباز سرگرم نبرد با نیروهای طالبان در استان غزنی هستند. ژنرال خالق گفت در طول 3 هفته گذشته مدارس و دیگر مؤسسات عمومی در منطقه باز شدند. نیروهای افغان در این عملیات از سوی نیروهای آمریکایی پشتیبانی می شوند. در این میان خبرگزاری ها گزارش دادند که هنوز نیروهای آمریکایی سرگرم بررسی این موضوع هستند که آیا در جریان حمله هوایی چند روز گذشته یک عضو بلندپایه القاعده در افغانستان کشته شده است یا نه. در جریان این حمله 7 دانش آموز نیز کشته شدند. از سوی دیگر و در حالی که بسیاری از استانهای افغانستان گرم نبرد با شورشیان طالبان هستند، حسین انوری استاندار هرات میگوید مشکلی که ما در حال حاضر دست به گریبان آنیم نه طالبان و نه بمب‌گذاری هاست، بلکه هجوم هزارها کارگر افغان به این استان است که از ایران اخراج شدند. به گفته استاندار هرات، رانده شدگان افغانی از ایران را در دانشگاه‌های این شهر جا دادند، اما ظرفیت این دانشگاه‌ها هم محدود است. هرات به عنوان دومین شهر بزرگ افغانستان پس از کابل، اولین شهر هم مرز با ایران و مرکز ورود کارگران افغانی اخراج شده از ایران است. ایران در ماه‌های گذشته به طور جدی برنامه اخراج کارگران افغانی در ایران را در دستور کار قرار داده و تاکنون 10,000 نفر از آنان را اخراج کرده است.
فریدون زرنگار و نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
امروز 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل متحد در گزارشی که به مناسبت این روز منتشر شده اعلام کرده است امسال شمار پناهندگان در جهان برای اولین بار طی 5 سال گذشته
افزایش یافته است. سعیده هاشمی و جزئیات بیشتر.
بر اساس آمار منتشر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد پناهندگان در جهان با 14% افزایش به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است. آنچنان که آمارها نشان می‌دهد، جنگ عامل اصلی پناهندگی ملیت هاست. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، مردم افغانستان با 2 میلیون پناهجو گسترده ترین شمار پناهجویان در سراسر جهان را شامل می‌شوند و پس از افغانستان مردم عراق جنگ زده با 1,500,000 پناهجویی که بیشتر به اردن و سوریه پناه بردن قرار دارند. بر اساس این گزارش، پاکستان، ایران و ایالات متحده آمریکا 3 کشور اصلی مقصد پناهجویان هستند. بیش از 1,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی می کنند. پناهجویانی که طی ماه‌های اخیر به گفته سازمان‌های حقوق بشری با رفتاری غیرانسانی از ایران اخراج می شوند. روز گذشته در آستانه روز جهانی پناهندگان، گروه دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌ای دولت ایران را به خاطر اخراج صدها هزار مهاجر غیر مجاز افغان طی 2 ماه گذشته محکوم کرده است. بر اساس این اعلامیه تا کنون دست کم 6 مهاجر افغان در جریان طرح جمع‌آوری و اخراج از ایران کشته شدند و 3,000 پناهجوی افغان نیز گفتند که توسط ماموران ایرانی مضروب شدند. مقامات ایرانی این ادعا را تکذیب کردند و میگویند پلیس ایران با اخراجی‌ها رفتار انسانی داشته است. حسین مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، در روز جهانی پناهندگان برای بازدید از وضعیت پناهندگان افغانی در ایران به سر می‌برد. آقای مزاری از شرایط سخت مهاجران غیرقانونی افغان میگوید، از شرایطی که آن را تحقیرآمیز توصیف میکند. حسینی مزاری میگوید آنچه موجب میشود پناهجویان افغان همچنان ترجیح دهند در ایران بمانند، فقر، جنگ و ناامنی است.
عامل ناامنی هست، موضوع جستجوی کار هست، به خصوص ناامنیهایی که اخیراً در ولایت افغانستان با وجود آمد و انفجارات انتحاری که در خود کابل میشه، این تأثیر بسیار منفی روی روند وضعیت اقتصادی کنون مردم در داخل افغانستان دارد.
دولت افغانستان پیشتر گفته بود اخراج گروهی از مهاجران افغانی از ایران این کشور را با بحران انسانی روبرو خواهد کرد. احمد حسینی، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور خارجه ایران، چندی پیش در خصوص دلیل اخراج افغان‌ها از ایران گفت اختلالات ناشی از حضور این تعداد افغان به خصوص در بازار کار دیگر برای ایران قابل تحمل نیست. اما ایران همچنان که مقصد پناهجویان جهان است، پناهندگان ایرانی هم درصد بالایی از پناهجویان را در سراسر جهان شامل می‌شوند. کیوان آذری، دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید پناهندگی ایرانیان مبنای سیاسی دارد.
در از این 27 سال فکر می‌کنم آمار کل پناهنده بالا و 2.5 میلیون ایرانی باشه که در از 27 سال از ایران خارج شده و در کشورهای مختلف با ایران میخواهی پناهنده شدن. بیشتر پناهنده هایی که از ایران توی این کشور هستن اکثرا پناهنده های سیاسی هستن.
امروز سازمان ملل متحد هشدار داده است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از نفوذ تروریسم باعث سختگیری بیشتر در اعطای پناهندگی سیاسی شده است. اما با وجود شرایط دشوار پناهندگان و پناهجویان در سال گذشته، به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، در سال گذشته میلیون ها تن از آوارگان کشورهایی مانند سودان، افغانستان و کنگو به کشورهای خود بازگشتند.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد در رابطه با روز جهانی پناهندگان. اما گزارشی درباره پناهندگان ایرانی: طی سالهای اخیر افزایش شمار پناهندگان ایرانی و عدم توانایی رسیدگی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل به این پناهجویان، آنها را با شرایط سخت و دشواری مواجه کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
از ترکیه به عنوان سکوی پرتاب میلیون‌ها تن از ایرانیان یاد می‌شود که به دلایل مختلف و عمدتاً سیاسی در پی روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران جلای وطن گفتند. با گذشت حدود 29 سال از عمر جمهوری اسلامی، هنوز گریز جوانان و دگراندیشان ایرانی از کشور به قوت خود باقی است. به گفته متین چراباتی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا، طی 2 سال اخیر، یعنی با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، شمار مراجعه کنندگان ایرانی به این دفتر افزایش یافته و به همین دلیل دفتر UNHCR ترکیه توان رسیدگی به موقع به کیسهای این پناهجویان را ندارد. با اینکه موقعیت اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما به دلیل قوانین پناهندگی در این کشور از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، اوضاع پناهجویان و پناهندگان ایرانی سخت‌تر شده است. رضا اسدی اهل تبریز که اینک در یکی از شهرهای اطراف آنکارا به سر میبرد و پاهایش دچار سوختگی عمیقی شده اند، مشکلات خود را اینگونه توصیف میکند.
مشکل همش مشکل درندگی. الان نشستم اینجا چطور عرستان ده پشتی نیدم افتادم اینجا زندگی کردم تا آرزوهایم را به خاک بسپارم. زندگی کردم تا تباه شدن رویهایم تباه شده. اگر من سربازی ماده بود الان خدمتم تمام شده بود. الان من به یوه زنگ میزنم به من میگه آقا برای شما وکیل تعیین کردم. آخه چه؟ من اگر زندانه بودم زندانیم تمام شده بود دیگه. والا من از جویل اینه داریم، اگر به من میگفت آقا من شما را قبول نمی کنم چرا به من بعضی استناف داده؟ چرا در عرض این 16 ماه گفت بچی تنگ کردم این وکیل من نخواست اینجا مصاحبه کنه؟ چرا آقا؟ من پول دارم اینجا بشینم چرا یه خونه بدم یا پول آب و برق بدم؟ من از کجا بیارم بدم؟ یه خواهر داشتم معلم بود اون برای من پول میفرستد، اونم دیگه شوهرش نمیذاره پول بفرست. بعد الان اینجا آدمی هست که مثلا عباس علی غلامه، بنده خدا الان 2.5 سال اینجاست، هنوز بهش نگفته آقا تو میری یا میمونی، اصلا جواب نداده، زنگ میزنیم گوشی رو برنمیداره.
بهناز آزاده اهل تهران پناهجویی است که به همراه دخترش در انتظار پذیرفتن تقاضای پناهندگی به سر میبرد.
یه دختر داشتم به امید یون اومدم، ولی یون ضربه ای رو من زد که کاش که همون ایران میموندم. یعنی انقدر اینجا سختی کشیدم، انقدر وحشتناک بود که اصلا دخترم که نظر روحی افسرده شد، داغون شد. بعد اون انتظاری که یون داشتم بارها بهشون زنگ زدم گفتم من یه زن تنها کمک میخوام، بعد برگشتن گفتن که ما هیچ کمکی، حتی یک بازش گفتم من پول ندارم بچم مریضه، برگشتن در جواب من گفتن خودتون کردین، گفتم من نون ندارم بخورم یعنی باید خودفروشی کنم، گفت کاری که خودتون کردین دیگه میره خودتونه، 18 سال تو سن قانونی اومدی ما که اجبارت نکردیم. یعنی این جواب رو که یو ام به من داد، در صورتی که من به امید اونا اومدم. همیشه میگم اگه هر جای دنیا برم و از این ترکیه، از این پناهندگی ها حتما یه داستان، یه کتاب می‌نویسم که اینقدر مشکلات اینجا زیاده.
نیما وبلاگ نویس جوانی که در تهران دانشجوی کارشناسی نرم افزار بوده، پناهجوی دیگری است که در شرایط بلا تکلیفی قرار دارد و نسبت به آینده خود نگران است.
من دانشجوی دهی بودم و وبلاگ نویس بودم، وبلاگ نویسی می‌کردم. اینکه وبلاگ منو بستن و گفتن که تحت پیگرد هستی، غیرت داره با قوانین نظام. مجبورم که کشور رو ترک کنم و الان درس و همه چی کنار گذاشتیم، یعنی هست که ترکیه هستم و متاسفانه هیچ جوابی هم از طرف ایران ندادم و همین جوری هستی، من نمی‌دونم چی به سرم میاد.
در این میان گروهی از پناهجویان سیاسی کرد ایرانی که حدود 1200 نفر هستند، بیش از 5 سال است از کردستان عراق وارد ترکیه شده و به رغم پذیرفته شدن درخواست پناهندگیشان از انتقال به کشورهای پناهنده پذیر محروم شدند. عبدالله عزتی یکی از این پناهندگان در شهر اسپارتا که یک پای او فلج شده به رادیو فردا میگوید
در سن 18 سالگی از طریق نیروهای جمهوری اسلامی در عراق از طرف پای راست مجروح شدم. از اینکه امنیت جانی در عراق داشتم به سازمان ملل خودم را معرفی نمودم و مجبور شدم به ترکیه روی آورم. در این کشور یعنی ترکیه هم خودم را به سازمان ملل معرفی نمودم، اینجا هم کارت قبولی را گرفتم اما هنوز که بلا تکلیف ماندم. چه کسی میتواند من جواب دهد؟ با اینکه یک پایم که پر از سرکش است و حتی عفونت کرده و توانایی کار هم ندارم، مشکلات مالی به من فشار آورده و هیچ راهی هم جز این که به کشور سوم بروم ندارم. جدا از خودم بیزار شدم.
کریم فرخ‌پور از سخنگویان گروه 1200 نفری پناهندگان کرد ایرانی در قونیه میگوید هیچ امیدی به زندگی و آینده خود نداریم.
ما پناهندگان کرد ایرانی که به خاطر مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و برای رهایی و آزادی کشورمان سار به ترک کشور خیش گشته ایم، خود را به کمیسارالی پناهندگان سازمان ملل متحد معرفی کرده ایم. در این سازمان به عنوان پناهنده شناخته شده ایم. متاسفانه سازمان ملل متحد و کمیساری عالی پناهندگان تا به حال ما را در سرنوشت نامعلومی قرار داده، در بلا تکلیفی زندگی میکنیم و هیچ امیدی به زندگی و آینده نداریم.
جدا از پناهجویان و پناهندگانی که به دلیل سخت شدن شرایط پناهندگی امکان خروج از ترکیه را ندارند، تنها درصد کمی از پناهجویان ایرانی عمدتاً وابسته به اقلیت‌های مذهبی بهایی و مسیحی شانس خروج قانونی از ترکیه و انتقال به کشورهای پناهنده پذیر را دارند. شمار قابل توجهی از پناهجویان ایرانی نیز که در شرایط مالی بهتری قرار دارند میکوشند از طریق قاچاقچیان انسان خود را به اروپا برسانند. هرچند راه ورود غیرقانونی به اروپا با خطرات و مشکلات فراوانی همراه بوده و حتی بسیار دیده شده پناهجویان ایرانی در جاسازی کامیون‌ها و یا بر اثر غرق شدن در دریا جان خود را از دست دادند. کشور زیبای ترکیه برای پناهجویان و پناهندگان ایرانی دوزخی نام برده می شود که خروج از آن تولدی دوباره خواهد بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
بله، گزارش علی جوانمردی را می شنیدیم در رابطه با وضعیت پناهجویان ایرانی و امروز که روز جهانی